به نام خدا و سلام. در قسمت قبل از این اپیزود در مورد این صحبت کردیم که برای مدیریت و اصلاح سبک زندگی بچه‌ها در دنیای دیجیتال لازم قبل از هر چیزی مشاهده‌گر باشیم. یه مشاهده‌گر دقیق که به جای کنترل مستقیم و قانون‌گذاری‌های سفت و سخت فقط مشاهده می‌کنه که فرزندش کی و در چه شرایطی بیشتر سراغ گوشی میره، در چه موقعیت‌هایی بیشتر با این ابزارها وقت می‌گذرونه. بعد از این مشاهده شما احتمالاً یه لیست از الگوهای رفتاری بچه‌ها دارید. بعد از دعوا و چالش‌های خواهر و برادری سری میره سراغ گوشی. یا مثلا وقتی از مدرسه میاد و کسی سراغش رو نمیگیره با گوشی بازی میکنه. وقتی که تنهاست و چند روزی دوستاشو ندیده بیشتر سراغ گوشی در طول روز میره. وقتی حوصله‌اش سر رفته و هیچ برنامه دیگه ای نداره تنها گزینش گوشی میشه. این لیست اطلاعات و سرنخ‌های ارزشمندی برای ما هستند. ما با بررسی دقیق اونها میتونیم به راهبردهای مطمئنی برسیم. این لیست اطلاعات و سرنخ‌های ارزشمندی برای ما هستند که ما با بررسی دقیق اونها میتونیم به راهبردهای مطمئنی برسیم. اگر شما هم جویای این هستین که چطور میتونین مواجهه مؤثری در این موقعیت ها با بچه ها داشته باشین و اونها رو به نقطه‌ای برسونین که خودشون آگاهانه نحوه استفادهشون از ابزارهای دیجیتال رو تنظیم کنند، با این صوت همراه باشید. من فاطمه بابایی هستم، کارشناسی ارشد علوم تربیتی، کوچ و تسهیلگر والدین و مشاور مجتمع حافظان وحی در امور خانواده. اینجا هستم که در کنار تخصصم به عنوان والدی که خودم این مسیر رو طی کردم و روزهایی باهاش دست و پنجه نرم کردم، نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. در اپیزود قبل گفتیم که رفتارهای بچه ها اغلب معلول یه سری جریانات پنهان توی خانواده است. خیلی اوقات بازی و گوشی یه راه حل موقته برای یه نیاز عمیق و برآورده نشده درون بچه ها که لازمه در رفتارهای بچه ها عمیق بشیم و اون نیاز یا خلأ رو بشناسیم. اینجا چند الگویی که معمولاً از سمت بچه ها دیده میشه رو با هم مرور میکنیم و دعوت من ازتون اینه که شما هم به سراغ موقعیت هایی که در طول هفته گذشته دیدیم برین و به همین صورت اونها رو بررسی و تحلیل کنین. مثلا موقعیتی که خیلی اوقات از سمت بچه ها مخصوصاً نوجوان ها دیده میشه اینه که بعد از یه بحث خانوادگی، بعد از یه دعوای خواهر و برادری سری میرن سراغ گوشی. وقتی عمیق میشیم یا کنجکاوانه ازشون میپرسیم که چی شد، میبینیم که اون با این کار میخواد یه لحظاتی از فضای پرتنش دنیای بیرون فاصله بگیره و آروم بشه. یه جورایی نیاز به آرامش داره. یا جایی که بچه به محض اینکه از مدرسه میرسه و هیچ کس در خونه نیستش میره سراغ گوشی یا لپتاپ. شاید یه نیاز به ارتباط، تفریح، استراحت داره و این رو از طریق اون وسیله دیجیتال داره رفع میکنه. یکی دیگه از موقعیت‌ها وقتیه که با بچه‌ها در مورد کارهایی که باید بکنن صحبت میکنیم. مثلا چرا اتاقت به هم ریخته است؟ چرا فلان کارو نکردی؟ درستو خوندی؟ میبینیم یه چند دقیقه بعدش رفت سراغ بازی، سراغ گوشی. وقتی که عمیق میشیم ببینیم که در اون بازی چیه که اون رو اینقدر جذب میکنه، میبینیم که شاید در اون بازی هیچ وقت مورد اعتراض قرار نمیگیره. در بازی اون گرداننده و یه جورایی فرمانده است، راهبره در اون بازی و نیاز به قدرت و کنترل و اینکه احساس شایسته بودن رو در بازی به دست میاره. و در نهایت یه موقعیت پرتکرار این روزها که تقریبا در هر خونه‌ای اتفاق میفته. بچه‌ها حوصله‌شون سر میره. پدر و مادرم برنامه‌های خودشونو دارن و اونا هم برنامه‌ای ندارن. طبیعتاً اینجور موقع‌ها بچه‌ها بیشتر میرن سراغ گوشی. چون نیاز به هیجان، نیاز به تنوع و سرگرمی دارن. کودک و نوجوان ما انگار میخواد تجربه های جدید داشته باشه و اگه ما این خوراک رو در دنیای واقعی بهش ندیم، طبیعتاً در دنیای مجازی دنبالمون میگرده. همونطور که دارید میبینید توی این مثال ها، انگار رفتار یه پوسته است و زیر این پوسته یه نیاز انسانی و طبیعی قرار داره. نیاز به آرامش، نیاز به دیده شدن، ارتباط، شایستگی، هیجان، بازی. این نیازا کاملا واقعی و طبیعی هن. اما مشکل اینجاست که در پاسخ به این نیازها بخوایم دائم از فضای مجازی و دنیای دیجیتال بهره بگیریم. این روندیه که به صورت ناخودآگاه داره توی زندگی های ما اتفاق میفته و بچه‌ها هم از اون آگاه نیستن. و این وظیفه ما به عنوان پدر و مادرهای آگاه اینه که این الگوها رو شناسایی کنیم، رمزگشایی کنیم و برای اونها اقدام بکنیم. اینجا لازم میبینم که از یه زاویه نگاه دیگه‌ای هم بیایم به این موضوع نگاه کنیم. فضای مجازی، دنیای بازی چرا اینقدر جذابن؟ این دنیا چی داره که بچه‌ها برای رفع هر نیازی اول سراغ اونو میرن؟ اگه از لنز بچه‌ها بخوایم نگاه کنیم، در این دنیا داره چه اتفاقی میفته؟ به نظر میرسه که در بازی‌ها سه تا اتفاق میفته. اول اینکه بچه در بازی تصمیم میگیره که کدوم راه رو بره، چه استراتژی بچینه، چه تصمیم گیری بکنه. یه جورایی انگار در بازی فرمانده است و میتونه انتخاب بکنه. دوم، در بازی‌ها در هر مرحله ای رو که رد میکنی یه پاداشی میگیری، یه سکه‌ای میگیری یا مثلا میری یه مرحله بالاتر و یه جوری انگار یه احساس موفقیت، یه لذت توانمندی بهت میده. و سوم اینه که در اغلب بازی‌ها بچه‌ها تیم دارن، یه دوستانی دارن تو اون فضای بازی باهاشون در ارتباطن. این سه تا اتفاق سه نیاز بنیادین انسانیه، یعنی نیاز به انتخابگری و خودمختاری، این که من خودم میگم چی کار میخوام بکنم، نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط. و تحقیقات میگن که هر انسانی برای رشد سالم به این ستا نیاز داره. بازی در دنیای مجازی این ستا نیاز رو به وفور برای بچه ها تأمین میکنه. این در حالیه که لازمه ما از خودمون به عنوان پدر و مادر بپرسیم که دنیای واقعی، دنیای درون خونه ما برای بچه های ما چقدر این فرصت ها رو دارن فراهم می کنن؟ بچه ها در زندگی روزمره شون چقدر فرصت انتخاب و تصمیم گیری دارن؟ چقدر شرایطی رو فراهم می کنیم که در تصمیم گیری ها بچه ها مشارکت داده بشن؟ چقدر موفقیت‌های بچه‌ها توی خونه دیده میشه؟ چقدر فضاهایی رو داریم برای بچه‌ها فراهم می‌کنیم که در اون احساس توانمندی بکنه، احساس کنه که موفق شده؟ در خونه چقدر فضای ارتباط با کیفیت وجود داره؟ چقدر ما فضاهای امنی رو داریم که بچه‌ها بتونن با همسالاشون ارتباط داشته باشن؟ و شاید بهتره بگیم به جای این که بپرسیم چرا اینقدر بچه ها سر گوشی میشینن، لازم یه چند لحظه مکس کنیم، یه چند لحظه صوتو به عقب برگردونیم و با واقع بینی رو راستانه به این سوالها پاسخ بدیم و عمیقاً بررسی کنیم که فضای واقعی زندگی ما چقدر فرصت انتخاب، شایستگی و ارتباط رو برای بچه ها فراهم میکنه. اینجا بعد از اینکه نیازها رو شناختیم، از لنز نگاه بچه‌ها به دنیای بازی نگاه کردیم، علت جذابیت این فضا رو درک کردیم، لازمه یه قدم عملی برداریم. طبیعتاً با کنترل، محدودیت، جذابیت این فضا کم نمیشه. یا تایم گوشی و تلویزیون بچه ها برای مدت خیلی کوتاهی کنترل میشه. و قرار هم نیست که اینجا حالا بعد از اینکه اینا رو متوجه شدیم بریم مستقیما به بچه ها بگیم ببین من متوجه شدم تو نیاز به شایستگی داری. نه. لازمه کنجکاوانه، همدلانه، بدون قضاوت، در مقام یه رفیق کنارشون باشیم. گاهی وقتا در مورد بازیاشون باهاشون صحبت بکنیم. این بازی که دوست داری چیش برات جذابه؟ حتی یه ساعتهایی با هم بشینیم بازی بکنیم. و در فضای امن از اونا بشنویم که توی این دنیای بیپایان چه تجربه هایی دارن. همین سوال ساده یه پل ارتباطی خیلی قوی بین دنیای ما با دنیای اونها میزنه و ما میتونیم از نیازهاشون بیشتر آگاه بشیم و این شروع یه راه جدیده، راهی که در اون بدون اجبار همراه با بچه ها برنامه میریزیم، توافق میکنیم، مرز میگذاریم و طبیعتاً توی این راه قرار نیست که یک شب قانون وضع کنیم. ما قراره که قانونها رو با هم بسازیم. چون تو اون مدلی که یه دفعه قانون وضع می‌کنیم و بدون در نظر گرفتن هیچ شرایطی این قانون گذاری انجام میشه، بعد از چند روزم به راحتی قانون لغو میشه. ما قراره که در این مسیر با هم گفتگو کنیم، توافق کنیم، به تدریج کم کم یه تغییرات رو اجرایی کنیم و پیگیری کنیم که مطمئن بشیم طبق توافق داره همه چیز انجام میشه. برای شروع لازمه که یه شب توی یه فضای آرومی همه دور هم جمع بشیم، یه دور همی خانوادگی، و این دور همی به هیچ عنوان برای بازخواست کردن، محکوم کردن بچه ها نیستش. کاملا با نیت همفکریه. دور هم جمع بشیم، با هم فکر کنیم، ببینیم چطوری برنامه ریزی کنیم که هم توی فرزند من کاری که دوست داری رو انجام بدی، بازیه که دوست داری رو انجام بدی، هم ما نگران سلامتیت نباشیم. نگران نباشیم که آسیبی بهت وارد میشه. اینجا لازم از خود کودک، از خود نوجوان هم نظر بپرسیم. چقدر زمان لازم داری؟ برای بازی چقدر زمان میخوای؟ هم لذت ببری، هم مطمئن باشیم که به بقیه کارات هم میرسی، به بقیه وظایفت هم میرسی. بعد از اعلام اون، حتی اگه عدد زیاده، ما شما هم نظرتون رو میگین و در نهایت به توافق میانه با هم میرسیم. البته که مهمه که توجه داشته باشیم که نمیخوایم یه شب ره 100 ساله رو بریم. یه قانون کوچیک قراره تغییرات به تدریج توی خونه اتفاق بیفتن. پس خیلی بستگی داره که فرزند شما تا الان با چه مدلی پیش میرفته. در حد توان با نظر خودش ساعت و زمان رو تعیین میکنیم، یه هفته اونو اجرایی میکنیم و بعد از یه هفته یه فرصتی رو فراهم میکنیم، میایم بازبینی میکنیم. اگه موفق بوده موفقیتش رو جشن میگیریم، اگه نتونسته اونو اجرایی بکنه با همدیگه چک میکنیم چی شد، چی باعث شد که نتونی سر توافقمون بمونی. پیگیری این توافق رکن مهمی برای موفقیت اجرای اونه، تا کم کم خود بچه ها این مدل و نحوه استفاده رو نهادینه بکنن، کم کم سبک زندگیشون رو طوری تنظیم بکنن که خودشون بتونن ساعتهاشون رو مدیریت بکنن. اینجا یه نکته‌ای رو لازمه اشاره بکنم بهش و لازمه که به اون توجه بیشتری داشته باشیم. ما فقط نمیتونیم قانون بذاریم و بگیم که این قرار ماه. ما لازمه که برای نیاز فرزندمونم یه فکرایی بکنیم. اگه مثلا در قسمت اول شناسایی کردیم که نیازش به انتخاب و خودمختاریه، چقدر میتونیم یه فضایی رو برنامه ریزی بکنیم که یه تصمیم گیری هایی رو تو دنیای واقعی بسپاریم به اون. مثلا برنامه تفریح آخر هفته رو تو برنامه ریزی کن. لباست رو خودت انتخاب بکن. یا اگه مثلا نیاز به شایستگی، نیاز به این داره که دیده بشه، به جای رقابت تو بازی ما چه شرایطی رو میتونیم فراهم بکنیم که اون توی یه مسیر چالشی احساس توانمندی بکنه. مثلا شرایط آموزش یه مهارتی رو براش فراهم بکنیم، عکاسی، آشپزی، ورزش، و با موفقیت توی اون مهارت بتونه اون احساس شایستگی و توانمندی رو به دست بیاره. یا اگه نیازش به ارتباطه، آیا میتونیم یه فضای ارتباط با کیفیت رو براش فراهم بکنیم؟ فضایی که بتونه با دوستاش ارتباط داشته باشه، یا در همین خونه با هم دیگه یه دور همیای خانوادگی با کیفیتی که با همون خوش بگذره فراهم بکنیم. پس اگه ما داریم میبینیم که بچه هامون سر گوشی دارن میشینن، لازمه که بریم برای نیاز اونها یه قدمی برداریم. برای رفع اون نیاز یه کاری بکنیم به جای اینکه گوشی رو حذف بکنیم. در پایان این پادکست لازمه این نکته کلیدی رو هم یه بار دیگه یادآوری بکنیم، چیزی که شاید بارها هم شنیدیم. ما هر چقدر زیبا حرف بزنیم، هر چقدر قانون بذاریم، اما خودمون اگه عامل نباشیم هیچ تغییری رو احتمالاً تجربه نمی‌کنیم. اگه یادتون باشه در اپیزود اول گفتیم که خانواده مثل یه سیستمه. یکی از ورودی‌ها قوانینه، اما عملکرد ما، سبک زندگی خود ما به عنوان والد در فضای دیجیتال بزرگترین ورودیه. وقتی فرزند ما می‌بینه که ما ساعت‌ها وقتمون رو در شبکه‌های مجازی داریم می‌گذرونیم، طبیعتاً اثر دیگه‌ای می‌گیره. یا وقتی مثلا سر سفره نشستیم و گوشیمون زنگ میخوره، بعد میگیم نه چون سر سفرم بلند نمیشم، اون یه پیام قدرتمندی رو دریافت میکنه از سمت ما، پیامی که میگه ارتباطات واقعی مهمتره، سفره مهمتره. بچه ها حتی اگه حرفی نزنن با چشماشون کاملا دارن یاد میگیرن. پس اگه میخوایم که فرزند ما استفاده از ابزارهای دیجیتال رو مدیریت کنه، لازمه در درجه اول اون رو در ما به عنوان پدر و مادر ببینه. و اگه میخوایم فرزند نوجوانمون در جمع خانواده حاضر بشه، اول باید حضور واقعی رو براش معنا کنیم. حضور واقعی رو از سمت ما ببینه. این شاید یک کمی در درجه اول سخت باشه، اما تقریبا قدرتمندترین راهبردیه که ما به عنوان پدر و مادر در اختیار داریم. اینجا در پایان این پادکست می‌بینیم که انگار مأموریت نهایی ما به عنوان پدر و مادر این نیست که بیایم گوشی فرزندمون رو بگیریم، گوشیشو حذف کنیم، گوشی بهش ندیم. نه. مأموریت نهایی و اساسی ما اینه که یه سیستم خانواده‌ای بسازیم که توش دنیای واقعی جذاب‌تر، امن‌تر از دنیای مجازیه. جایی که نیازهای بچه‌ها به رسمیت شناخته میشه و براش اقداماتی انجام میشه. پس همین امروز اولین کاری که میکنین یه دور همیه خانوادگی ترتیب بدین، با بچه‌ها صحبت بکنین در مورد تجربه‌هایی که توی دنیای بازی و گوشی دارن و با همدیگه به یه توافق برسین. در پایان بهتون خدا قوت میگم. خیلی ممنونم که با تمام مشغله ها و خستگیاتون برای کیفیت ارتباطتون با فرزندانتون قدم برمیدارین، زمان میذارین و با ما همراه هستین. فرزندان امروز ما نیازمند یه والدین آگاه و بروز هستن. قدردان همراهیتون هستم.